أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قول الدوم، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق اونها وجود داره، و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند. این که حالا ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم، دلیل بر این نیست که این مصالح و مفاسد نیستند و وجود ندارند. این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و در بین بزرگان ما افراد بسیاری به این مطلب تصریح کردند، از متقدمین و متأخرین. در کلمات متقدمین از جمله کسانی که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کرده اند، مرحوم سید مرتضی در کتاب از ذریعه جلد 1 صفحه 431، شیخ طوسی در عدة الاصول جلد 1 صفحه 246 و جلد 2 صفحه 520. حالا اینا رو آدرس هایی که من عرض میکنم، حداقل برید بعدش مراجعه کنید. اصلا گاهی ممکنه بنده تو نوشتن مثلا گاهی آدم پیش میاد مثلا 216 رو حواستش نیست بینید 261 اینجوری پیش میاد. حالا حداقل مراجعه کنید ببینید اصلا این آدرس ها درسته یا نه. شهید اول در القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 38، هدایت المسترشدین صفحه 211، شیخ از این اینا بیان ما از متقدمین شروع کردیم و متأخرین دیگه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل در جاهای مختلف مثلا صفحه 273، مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 232 و بعضی از جاهای دیگه، و کثیری از شاگردان این بزرگواران، شاگردان شاگردانشون از معاصرین هر بزرگ شما بر این مطلب به صراحت تأکید کردن که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلقات اشیاء وجود داره. البته اینو باید اشارتاً ذکر بکنم که کسانی که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هستند، خود اینها آراء و انظارشون در بعضی از زوایای این بحث مختلفه. مثلا ممکنه در انحصار مصلحت و مفسده در متعلقات احکام بحث باشه. یعنی ممکنه کسی از این گروه قائل باشه به این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، اما اینجور نیست که تمام احکام تابع مصلحت و مفسده در متعلق احکام قبل از آمدن حکم باشه. ممکنه بیان بگن که بله نسبت به بعضی از احکام این مصلحت در متعلق احکام نیست، در خود تکلیفه نه در متعلق تکلیف. ممکنه بیان بگن مثلا در هر دوی اینها به اضافه یک اموری خارج از اینها. ببینید این رو من خواستم عرض کنم برای اینکه بحث معلوم بشه در چه رابطه ایست. مصلحتی که موجب صدور حکم بشه میتونه چیزای مختلفی باشه، اما این بحثی که ما اینجا داریم میکنیم در تبعیت، این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه اشیاء هست یا نه، ناظر به اینه که خود متعلقات احکام درشون یه جهات حسن و قبحی وجود دارد که به واسطه اونها حکم جعل بشه. یعنی حکم الهی بر اساس خوبی ها و بدی ها، مصالح و مفاسدی که در متعلقات این افعال، متعلقات این احکام و قبل از آمدن احکام وجود دارد، بر اساس اونها جعل میشه. پس ببینید اونی که انکار تبعیت میکرد و ما بیانشو گفتیم، گفتیم بعضی ها میگن اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، مشهور اشاعره، اونا در واقع منظورشون این بود که متعلق تکالیف و احکام فی نفس جهات حسن و قبح درش نیست که به خاطر اونها چیزی واجب بشه یا حرام بشه. در قول دوم ما داریم این بحث رو میکنیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، منظور اینه یعنی در متعلقات احکام چیزی هست که موجب صدور تکلیف و امر و نهی الهی بشه یا نه، جهات حسن و قبحی درش هست یا نه.
چه ما هم چی حضی دادیم؟
گفتیم پیغمبرم اگر در مواردی اجازه تشریع بهش داده شده بر اساس مصلحت ها و مفسده هایی که او تشخیص میده و میفهمه و درک میکنه در متعلقات احکام
و هست.
بله
اگر بوده که بس این قول
نه مصلحت موجود بوده، تکریمن خداوند تبارک و تعالی تشریع را به پیغمبر واگذار کرده. ببینید اونی که هست اینه که این مصلحت و مفسده در متعلق اشیاء بوده. خب این مصلحت و مفسده حالا خداوند بر اساسش حکم جعل نکرده، تکریم کرده پیغمبر را، تشریف کرده او را، گفته اینو شما، و او هم بر اساس احاطه‌ای که نفسش به این عالم مثلا داشته و داره و به اذن خدا اون مصالح و مفاسد رو درک کرده و حکم را جعل کرده، هیچ منافاتی نداره با اون جهت. چرا؟ یعنی که خود خدا، اگه ما در مورد خود خدا میگیم، خود خداوند جعلش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی میخوایم بگیم خدا هیچ کاره؟ بله، اونم یه مسئله دیگه. شما ته ذهنت ببینید، بذار ما به قول من یه فوری چماق تکبیر رو بلند کنیم، به اشاعره تمایل داری؟
پس اگه در مصالح و مصالح واقعی هست و ما میدونی که اراده خداوند بخواد اینجا که پس این نمیفهمی که این مصالح و مصالح واقعی چیوری هست،
یعنی
در این خداوند تصور
نه خیر، اون پیشش حاضر اینها. شما تصورتون اینه که مثلا یه چیزی بیرون از ذات خداست، توجه دارید؟ بیرون از حقیقت خداست، بیرون از سیطره خداست، این یک تصوری نسبت به او پیدا میکنه، مصالح و مفاسدش رو درک میکنه، بعد مثلا شوقی و بعد اراده و بعد مثلا جعل. خب این نیست اصلا، وجود خداوند تبارک و تعالی احاطه به حقایق عالم داره و به نحو علم حضوری همه اشیاء مصالح و مفاسدشون رو میبینه.
پس کلا این اراده
خداوند همه چیش این همه
این با
این مسئله که اراده خداوند بله. حالا اصل من این اصل این به اصطلاح چیزایی که مربوط به افعال و صفات و ذات خداست، حالا این باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره، ولی مسئله اینه که بالاخره در این موارد به نحو علم حضوری بر حقایق این عالم احاطه داره خداوند تبارک و تعالی، چیزی خارج از وجود او نیست. خب و به هر حال بر همون اساس در لوح محفوظ چیزی رو مقرر کرده، بعد اومده اینو ابلاغ کرده و بعد هم از بندگان خواسته بهش عمل بکنن. بله بله دو جهت مختلف، دو حیثه. شما چجوری میخواید بفرمایید؟ پس
من نخواهی این اشکال رو بیدیم،
نه نه
اشعار زادن
که چی؟
که
میگن که با اراده خداوند که این مساله برمکار بیدار میشه، ظاهرا
این بیشتر
این مرکی انتالی پاسه شمسه رو به این حقه میدار. خب بله، ببینید با اراده خداوند اینها، حالا ما در تحقیق مسئله این سه تا قول حالا باید نقل بکنیم و بعد دیگه ببینیم حالا قول حق کدامه، در تحقیق مسئله مفصلتر خواهیم گفت، ولی بالاخره محظوراتی که این قول داره، ببینید شما میخواید خودتون رو راحت کنید، خدا خودش هرچی رو هرچی او حسن بکنه حسن داره، هرچی او تقبیح بکنه قبح داره، تابه هیچیه دیگه نیست. بالاخره شما قرضی رو برای خدا میبینید یا نمیبینید؟
برای من این یکیش دیگه باید باشی
اینه، ولی خب تالیفاتی ها رو باید کدومش بیشت تناقض رو چی کار میکنی؟ ترجیح بلا مرجعه، حالا ترجیح بلا مرجعه دردش خوردنی یه جوری، این تناقض ها رو چی کار میکنی؟ دو تا تناقضی که ما دیروز اشاره کردیم برای این باید پاسخ داده بشه دیگه. و اصول و مبانی اون فکر یک مبانی بود که همش مورد خطه واقع شد دیگه. حالا ببینید ما در این مقام فعلا فل جمله این قول رو میخوایم بررسی کنیم، ادله شون را و بعد ارزیابی کنیم ادله رو. و فعلا کاری به شعبه هایی که در این قول وجود داره نداریم. اینو من گفتم برای این که فکر نکنید حالا این یک گروه یک پارچه یعنی که همه به این قول ملتزمن، نه، در بین خود اینها شعب مختلف و گرایش های مختلفی وجود داره که ما حالا بعدن شاید اشاره بکنیم که اصلا این تبعیت حرف کردم آیا تبعیت در خود متعلقاته، در متعلق و خود تکلیفه، یا نه امور خارج از اینا رو هم در بر میگیره. این حالا یک جزئیاتی داره که اینو باشه در جای خودش ما
خواه اون
اصلا قابل منظور
مطلب واقعی در نفس
شفایی
چرا
نیست؟ یعنی حاکم جامعه اسلامی که به اون مسائل واقعی او چیه مگه؟
بله ما بیدونیم نفس روح کردن مسلحت به مسئله داره
بالاتر از این؟ نه، این عمل را به مصلحت جامعه اسلامی میبینه، ولو خطا بکنه. ببینید ممکنه شما تنها مشکلی که بگید اینو بگید، بگید حاکم اسلامی اگر اومد، شما گفتید حکم حاکمم بر اساس مصلحت، اصلا محور حق حاکم مصلحته. نه اجازه بدید. پس اولا اصل مصلحت به عنوان مسئله مسلمه. خب مصلحت یعنی چی؟ حالا این بحث داره مصلحت رو کی تشخیص بده، چجوری تشخیص بدن در حضور شما، اینا مصلحت آیا اسلامه یا مسلمینه یا مردمه یا مثلا وطنه، حالا اینا بحثای زیاده. فرض اصل این که مصلحت مداره برای این حق واگذار شده یه به حاکم هست، بحثی درش نیست. شما بیاید این اشکالو بکنید، بگید خب اگر حاکم خطا کرد چی؟ در حال مصلحت رو اینجوری تشخیص داده، عمل کرده، دستورم داده. مصلحت واقعی یکی چی؟ یعنی مصلحت واقعی دین یا مردم متعلقه چی بخاره؟ مثلا مردم با امروز آقای حاکم دستور داده از امروز فلان چیز حرام، استعمال تنباکو حرام مثلا. خب به هر حال این استعمال تنباکو یه فعلیست از ناحیه مردم، این فعل متعلق حرمت واقع شده، این فعل الان همه بحث اینه، الان یه عنوانی پیدا کرده که به واسطه اون عنوان حرام شده. خب شما مصلحت واقعی رو در مورد این چی فرض میکنید؟ در مواردی که تضاهم پیش میاد، در خود شارع هم در موارد تضاهم ما رو دعوت به رعایت اهم میکنه، مگه نیست؟ خب در موارد تضاهم چجوری شما چیز میکنه؟ مثلا یعنی یه چیزیست یه مصلحت واقعی داره اما مبتلا به یک چیزی می شود که او اهم من از اینه. نه قطعیه که به هر حال ببینید شما در مقام امتثاله، در مقام امتثال یا باید این کار رو انجام بده یا این کار رو. رعایت مصلحت اهم شما میگید به ملاک اقواست، یعنی مصلحت اقوایی در این هست که مزاحم اون مصلحت غیر اقوا میشه و اونو کنار میذاره. خب حالا اگر در یک عملی دوتا عنوان جمع بشه، در یک عمل دوتا عنوان جمع بشه چی؟ خب نه، حالا من میخوام اونو مثال زدم برای اینکه اینجا در اینجا ببینید، اینجا اگر حاکم یه عملی را واجب بکنه یا حرام بکنه، خب این عنوان، این عمل، این فعل که متعلق ایجاب یا تحریم قرار گرفته، به نظر او این مصلحت رو داشته و داره. خب این در واقع نیامده به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی در مورد افعال و اشیاء حکمی صادر بکنه که بخواد تابع اون مصلحت‌های واقعی به اون معنا در خود اشیاء باشه. احکامی که یک حاکم صادر میکنه اصل اینه تابع مصلحت باشه. مصلحت هایی که حاکم در نظر میگیره مصلحت های متغیره، واقعیه به اون معنا. این واقعیه ببینید، مثل اینمونه بگیم مصلحت واقعیه هر چیزی به حسب اون چیزه. شما نباید مصلحت واقعیه فلان فعل مردم را اینجا از قبیل مصلحت واقعی که در ذات خم وجود داره حساب بکنید. بله؟ چرا؟ مصلحت واقعی اشیایی که خودشون جنسشون تغییر میکنه تغییر میکنه. الان مصلحت واقعی، واقعی به چه معنا ما داریم میگیم؟ در مقابل اعتباری ما میگیم مصلحت واقعیه. مثلا مردم در زمان امام حسن علیه السلام تبعیت از امام حسین و صلح بود، همکاری با امام حسین. مصلحت واقعی مردم در زمان امام حسین علیه السلام همکاری با امام حسین و جنگ و نبرد بود مثلا. خب شما میتونید بگید اینجا مبارزه یه مصلحت واقعی داره، این هم یه مصلحت واقعی. خیلی خوب، احسن. من میخوام بگم مصلحت واقعی حفظ مثلا فرض فرمود که اجتماع اسلامی، حکومت اسلامی، رعایت احکام اسلامی، خب این مصلحت واقعی. در مواردی که حاکم میاد یک حکمی میده، این در واقع حالا یکی از جهاتش تعیین مصداق برای اونه، فوقش اینه در تعیین مصداقش اشتباه کرده. پس اینجور نیست که ما بگیم در مواردی که حاکم حکمی میکنه ما مصلحت واقعی نداشته باشیم یا مقصده واقعی نداشته باشیم که دستور به ترکش داده شده باشه. این مسئله در اونجاها هم مشکل پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر ما اصل مسئله رو بتونیم اثبات بکنیم، اصل تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه بخواد به اصطلاح پذیرفته بشه، اینش قابل حله. به علاوه یه نکته دیگه، ما عمده نظرمون در اینجا وقتی میگیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، این احکام شرعیه الهیه بیشتر مد نظر ماست. و من جمله الاحکام الشرعیه الالهیه نفس تبعیت از حاکم، نفس نافذ بودن رأی حاکم. البته حاکم با اون شرایطش. بله ما میخوایم بگیم حتی اگر اون رو هم کاری نداشته باشیم، وقتی حکم شرعی بخیر یکی از احکام شرعی نافذ بودن رأی حاکم، یکی از احکام شرعی تفویض جعل به پیغمبر، یکی از احکام شرعی تفویض جعل به حاکم، خب اون که تابع مصلحت واقعی هست. حالا در مثلا فرض فرمود که اجرا و تطبیقش، خب این ممکنه اشتباه در تطبیق در مصداق خیلی چیزا ممکنه پیش. حل شد تا اندازه خب قرار نیست همش اینجا حل بشه. نه نداره، حالا بحث در حال مهمه و به هر حال اینجا هم قرار نیست که دیگه همش ما گاهی باید این بحثا پیش بیاد. آقای محمدزاده خیلی ساکته، نه هنوز از حال و هوای تبلیغ در نیومدیم که ها آدم که چند روز از حضور شما درس و بحث و قوم و اینا که فاصله میگیره حال و هواش عوض میشه. تبلیغ شما خوب بود رفتی؟ ها؟ خب اما این قول به چند دلیل، قائلین به این قول به چند دلیل تمسک کردن یا می توانن تمسک کنن. یک دلیل اینها دلیل عقلیه که بر اساس این دلیل احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن و اگر تبعیت نفی بشه این مستلزم ترجیح بلا مرجحه. این دلیل در واقع یک قیاس استثنائیه به این بیان. دقت بفرمایید، اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نباشند مستلزم ترجیح بلا مرجحه. این میشه مقدمه اول. لکن ترجیح بلا مرجح باطل است، اینم مقدمه دوم. نتیجه چی میشه؟ پس عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نفی میشه، یعنی اثبات تبعیت. شما فرمودید ان کان المقدم فالتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. خب مقدم ما چیه؟ اگر احکام تابع مصالح و مفاسد نباشن مستلزم ترجیح بلا مرجحه. خب اگر تابع نباشند، اگر احکام تابع مصالح و مفاسد نباشند این نفی میشه. نفی عدم تبعیت یعنی اثبات تبعیت، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. خب شما ملاحظه میفرمایید که در قیاس استثنایی خب هم باید مقدمه اول ثابت بشه هم مقدمه دوم. در اینجا اثبات استحاله مقدمه دوم یعنی محال بودن ترجیح بلا مرجح که در جای خودش باید صورت بگیره. اما مقدمه اول، در مقدمه اول هم این ملازمه باید ثابت بشه، ملازمه بین مقدم و تالی، که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نباشند یلزم ترجیح بلا مرجح. این ملازمه باید ثابت بیاد، این استلزام اگر ثابت شد حل قصه. اینم دیروز ما در قالب اشکال به قول اول بیان کردیم. بیانش اینه که خب معنای این که احکام تابع مصالح و مفاسد نباشند اینه که چیزی را که اقتضای وجود در اون نبود یا اقتضای حرمت درش نبوده، خداوند تبارک و تعالی بدون دلیل، بدون علت و بدون جهت او را حرام یا واجب کرده. به چه دلیل نماز واجب شده و خمر حرام شده؟ اگر مسئله حرمت خمر و وجوب صلات مبتنی بر جهت حسنی در نماز و قبح در خمر نباشه، تابع هیچ مصلحت و مفسده ای در خود این امور نباشه، باید اینو باید بگیم به خدا نسبت بدیم، خدا اینجور دلش خواسته، تعبده. یعنی خداوند با اینکه میتوانسته نماز را حرام بکنه اما واجب کرده، خداوند با اینکه میتوانسته خمر را واجب بکنه اما حرام کرده. این اگر این چنین بگیم، این یعنی ترجیح بلا مرجح، یعنی تحریم و ایجاب بدون هیچ علتی. خداوند جانب وجوب را برای صلات ترجیح داد بر حرمت صلات، به چه دلیل؟ همینجوری خداوند جانب حرمت را در خمر ترجیح داد بر جانب وجوب، به چه دلیل؟ هیچ دلیل و تن مرجحی هم در کار نیست. پس این ملازمه وجود داره و در مجموع این قیاس استثنایی مقدمه اول و مقدمه دوم نتیجهش این میشه که بالاخره احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن. این دلیل اول این آقایون که همون دلیل عقلی است. چیه؟ ما الان فعلا داریم نقل میکنیم، الان فعلا داریم ادله اینا رو نقل میکنیم، بعد اینو بررسی خواهیم کرد که آیا این وجه ترجیح الزاماً باید در ذات خودش شیعی باشه، یعنی اون مرجح بشه، یا میتونه چیزای دیگه مرجح باشه؟ چی گفته ایتا؟ اینا رو بعداً بررسی میکنیم. ما فعلا در مقام نقل ادله این قول هستیم، بعد همه رو انشاءالله بررسی میکنیم. اما آیات و روایاتی هم در اینجا وجود داره که به این آیات و روایات استناد شده برای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. شاید چیزی مثلا حدود 5 آیه رو، بلکه حالا بیشتر از این هم ممکنه باشه، 5 آیه رو ما بتوانن، یعنی اینا بتونن برای اثبات مدعای خودشون بهش استناد بکنن. و روایاتی هم در اینجا وجود داره، حدود مثلا 3-4 روایت هم اینجا هست که مؤید قول به تبعیت هست. اما آیات یکی این آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیه 45 سوره عنکبوت، که نماز از فحشاء و منکر جلوگیری میکنه، انسان را باز میدارد از فحشاء و منکر. خب این که میگه نماز موجب نهی از فحشا و منکره، این دلالت بر این میکنه که در نماز یه خصوصیتی وجود داره و اون خصوصیت بازدارندگی از فحشا و منکره. میگه نماز شما رو از فحشا و منکر باز میدارد، یعنی در طبیعت نماز یه خصوصیتی هست که این طبیعت باعث میشه که خداوند امر بکنه. طبیعت نماز طبیعت بازدارندگی از فحشا و منکره، این اون مصلحتیست که در طبیعت نماز وجود داره. به خاطر همین فرمود اقیم الصلاة. این استدلال به آیه اول. حالا بعضی از آیات خیلی واقعا شاید قابلیت مناسبی برای استدلال نداشته باشند، اما بعضی از آیات دلالتشون بهتر و واضح وقت گذشته میه. حالا میخواد باشه دیگه برای شنبه دیگه. الحمدلله.